نشانه های جمال و جلال تو رو، چشمی که شوق و خوف رو با هم داره، چشمی که بسته نیست، خسته نیست، چشمی که در این دهان بیدار. خدایا شکرت به خاطر گوشی که میشنوه.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستانی گرامی، امروز شنبه 1 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 7 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 23 سپتامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد روزه نخواهد بود. سپس راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه گلبرگ را خواهید شنید. برنامه بعدی اخباری صبحگاهی است. این را هم خواهید شنید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویم تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 1 مهر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 7 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 23 سپتامبر سال 2023 میلادی است. هزار و صد و سه سال پیش بنابر روایت های تاریخی در روز 7 ربیع الاول سال 342 هجری قمری، علی ابن محمد تنوخی، عالم، ادیب و شاعر مشهور قرن 4 هجری قمری، در 64 سالگی در شهر بصره در جنوب عراق وفات یافت. او در شرق ترکیه امروزی به دنیا آمد و در دوران جوانی به بغداد رفت و در آنجا مسکن گزید. تنوخی در علوم نحو، لغت، هندسه و ادبیات از مشاهیر عصر خود به شمار می رفت. تنوخی پس از بغداد به بصره رفت و به کار قضاوت مشغول شد و از این رو به قاضی تنوخی شهرت یافت. او علاوه بر کسب مراتب علمی از بیانی شیوا نیز برخوردار بود و به همین دلیل در میان بزرگان عراق به عنوان سخنوری برتر شهرت پیدا کرد. تنوخی علاوه بر دیوان شعری که از خود به یادگار گذاشته، دارای تألیفات دیگری نیز همچون کتاب العروض است. صد و بیست و یک سال پیش در روز 1 مهر 1281 هجری خورشیدی، آیت الله العظمی سید روح الله موسوی خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در خمین متولد شد. در دوران طفولیت پدرشان که از آلمان آن دیار بود به شهادت رسید و سید روح الله از آن پس تحت سرپرستی مادر و عمه خود قرار گرفت. ایشان پس از پشت سر گذاشتن دروس مقدماتی و سطح در محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی به فراگیری دروس خارج همت گماشتند و مورد توجه خاص استاد واقع شدند. ایشان همزمان با تأسیس حوزه علمیه قم به آن شهر عزیمت نموده و با استفاده از محضر پرفیض حضرات آیات شیخ علی اکبر یزدی و محمد علی شاه‌آبادی در علم هیئت، عرفان، حکمت و فلسفه به درجه والایی دست یافتند. آیت الله خمینی رحمت الله تعالی علیه سپس حلقه درسی خود را تشکیل دادند. در محضر ایشان شاگردان فراوانی پرورش یافتند که در جریان نهضت نیز یادآور آن حضرت بودند. حضرت امام از جمله کسانی بودند که نقش مهمی در دعوت از آیت الله بروجردی به قم ایفا کرده و از ایشان حمایت نمودند. پس از ارتحال آیت الله بروجردی و آغاز گسترده نقشه‌های ضد اسلامی دستگاه پهلوی، حضرت امام علیه دستگاه جور به پا خواستند و نهضت اسلامی ایران را به جریان انداختند. حوادث متعدد این دوران به ویژه اعتراض و خروش آن حضرت نسبت به کاپیتولاسیون، به تبعید ایشان به ترکیه، عراق و هجرت به پاریس انجامید. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در نهایت پس از حدود 15 سال دوری از وطن در بهمن ماه 1357 به کشور اسلامی بازگشته و نظام جمهوری اسلامی را بنیان نهادند. حضرت امام در طول رهبری 10 ساله خیش انقلاب را در حوادث سهمگین پس از انقلاب و دوران جنگ هدایت کرده و در مقابل استکبار ندای حق خواهی و عدالت طلبی را فریاد کردند. سرانجام این رادمرد جهاد و اسوه علم و عمل در 14 خرداد 1368 هجری خورشیدی در 88 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کردند و پس از تشییع بی‌نظیر در جهان در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شدند. و 91 سال پیش در روز 23 سپتامبر سال 1932 میلادی کشور عربستان سعودی تأسیس و عبدالعزیز ابن سعود پادشاه آن شد. شبه جزیره عربستان محل ظهور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام در شهر مکه است. عربستان از اوایل قرن سوم هجری قمری برابر با 9 میلادی از سلطه حکومت عباسیان خارج شد و تا چند قرن وضعیت ناآرام و آشفته‌ای داشت. در قرن 16 میلادی دولت عثمانی عربستان را تصرف کرد و از اواسط قرن 18 تلاش‌های آل سعود برای حکمرانی بر عربستان آغاز شد و در اوایل قرن 20 شدت یافت. در جریان جنگ جهانی اول سعودی‌ها با انگلیس روابط خوبی برقرار کردند. پس از خاتمه جنگ و تجزیه امپراتوری عثمانی، عربستان نیز مستقل شد و در جنگ میان عبدالعزیز ابن سعود و حسین ابن علی شریف مکه، عبدالعزیز پیروز شد و حکومت خود را بر عربستان تثبیت کرد. عربستان سعودی 2,240,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و در جنوب غربی آسیا میان خلیج فارس و دریای سرخ قرار دارد. این کشور با عراق، اردن، یمن، عمان، کویت، قطر و امارات متحده عربی و بحرین همسایه است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه اول مهر ماه سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 23 سپتامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. همه چشم براهن و انتظار دارند که شایسته ترین فرزندان پیغمبر قیام کند. آیین توحید و رسم برادری را زنده نموده بشر را از نعمت آسایش بهره‌مند سازد و تفرقه را از میان بردارد. این وعده الهی است و تخلف پذیر نیست. دنیا به طرف آن عصر درخشان و وعده داده شده در حرکت است. سیر زمان و گردش دوران هر دم بشر را به چنین روزگار نزدیک تر می سازد. 9 ربیع الاول پیام رسان بهار ظهوری است که گلهای زیبای زندگی همچون عدالت، صمیمیت، عشق و ایمان در آن می شکفند. سال روز آغاز امامت ناجی جهانیان و مایه نزول برکات آسمان و زمین را به همه شما عاشقان آن حضرت تبریک می گوییم. موسیقی نهم ربیع الاول هر سال هجری قمری مصادف با آغاز امامت خورشید درخشان جهان بشریت و فرزندان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام احیاگر معالم دین و نابود کننده ظلم و ستم و برقرار کننده حکومت عدل در سراسر جهان و منادی توحید و عدالت و وارث راستین پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیه السلام حضرت حجت ابن الحسن عسکری مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف است. منتظران واقعی مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف در طول تاریخ به دنبال تحقق عدالت راستین هستند که لازمه اینچنین عدالت امید، مقاومت، نفی باطل و طلب حق به همراه اعتماد صحیح توحید است. به همان دلیلی که باید غدیر خم را جشن گرفت و اهتمام ورزید و جایگاه امامت و رهبری امام معصوم را ارج نهاد، آغاز امامت هر امام نیز شایسته تکریم است، ولی نسبت به ائمه دیگر چنین رسمی نبوده و معمولا روز وفات یا شهادت هر امام آغاز امامت امام بعدی هم هست و در یک فرصت هم داغ شهادت امام است هم شادی برای امامت جانشینی او. لیکن درباره حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف این مسئله اهمیت خاص پیدا می کند، چون آن امام همکنون زنده است و دوران ما دوران امامت اوست و آن حضرت امام عصر ما است و برای اینکه دلها و ذهنها توجه بیشتری به آن حضرت پیدا کند و مسئله امامت در عصر غیبت از یاد نرود و شوق انتظار در دلها برافروخته شود، سال روز آغاز امامت آن حجت الهی را یاد میکنیم و جشن میگیریم.
بدانید، مطمئن باشید که این وضع عوض میشود. مطمئن باشید که این فضای ظلم و جوری که امروز مشاهده میکنید در دنیا، زورگویی، بدگویی، خباثت، رذالت که مظهرش سران آمریکان و سران صهیونیستن، دیگران هم کم و بیش همینجور، این تغییر بده خواهد کرد بدون تردید. این اون امیدی است که ما داریم.
السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیاته. در مورد امام زمان عجل الله له الفرج و سلام الله علیه، نکته اول این که این بزرگوار داعی الله هست. نگاه به اون بزرگوار وسیله ایست برای عرض ارادت و عبودیت به درگاه حضرت حق متعال. دوم این که نام این بزرگوار و یاد این بزرگوار دائما به ما یادآوری می کند که طلوع خورشید حق و عدل در پایان این شب ظلمانی قطعی است. یاد امام زمان نشان دهنده این است که خورشید طلوع خواهد کرد، روز خواهد آمد. نکته سوم این است که ما مأمور به انتظاریم. انتظاری هم اینجا آقا، انتظار به معنای مترصد بودن است. در ادبیات نظامی یک چیزی داریم به نام آماده باش. انتظار یعنی آماده باش. باید آماده باش باشیم. انسان مؤمن و منتظر اون کسی است که در حال آماده باشه. باید من و شما آماده باشیم. این آماده باش خیلی مهمه. انتظار به این معناست. و آخر این انتظار مستلزم صلاح و عمل است.
نهم ربیع الاول نه تنها نخستین روز امامت امام عصر است، بلکه آغاز دوره حیاتی و مهم در تاریخ شیعه نیز به شمار می آید. بر اساس منابع تاریخ اسلام روز جمعه 8 ربیع الاول سال 260 هجری قمری امام حسن عسکری علیه السلام پس از اینکه نماز صبح را خواندند بر اثر زهری که مدت قبل معتمد به ایشان خورانده بود به شهادت رسید. برادر امام حسن عسکری علیه السلام قصد داشتند که پشت سر امام نماز بگذارند و با این کار خودشان را امام بعدی و جانشین آن حضرت اعلان کنند. اما بر اساس گفته شیخ صدوق فرزند امام حسن عسکری علیه السلام حضرت مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف بر بدن پدر بزرگوارش نماز خواند و بعد این ترتیب خود را امام بعدی معرفی نمود. حکومت عباسی از مدت ها پیش امام حسن عسکری را زیر نظر داشت تا فرزند از ایشان نماند، ولی امام حسن عسکری با پنهان نگه داشتن خبر ولادت فرزند این نقشه را باطل کرده بود. پس از شهادت امام حسن عسکری خبر فرزند به نام مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف پخش شد که در آن زمان 5 سال داشت و تلاش چندباره خلیفه عباسی برای یافتن امام مهدی به نتیجه نرسید. حضرت امام مهدی پس از اینکه بر پیکر مطهر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نماز خواند و با این کار امامت خود را بر شیعیان اعلام نمود، به اراده خداوند از نظرها غایب شد. در واقع آغاز غیبت صغرا مصادف با آغاز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بود و ایشون باید به غیبت می رفت، چرا که بسیار از مأموران حکومتی به دنبال به شهادت رساندن ایشان و قطع زنجیره امامت بودند. از همین رو خداوند صلاح دانست مانند خورشیدی که حتی در پشت ابرها هم از نورش استفاده می شود، شیعیان نیز از نور هدایت امام در غیبت ایشان استفاده کنند. در دوران غیبت صغرا 4 نائب خاص امر وساطت میان حضرت امام و شیعیان را بر عهده داشتند و همه آنها معروف و سرشناس بودند. آنان احکام دین را از امام عصر می گرفتند و در اختیار شیعیان می گذاشتند. سوالات کتبی و شفاهی ایشان را به حضور امام عصر برده و سپس پاسخ آن را به شیعیان می رساندند. غیبت صغرا امام عصر 69 سال طول کشید و در این دوران شیعیان به واسطه نائب‌های حضرت با ایشان در ارتباط بودند. پس از این 69 سال غیبت کبرا شروع شد و تا کنون نیز ادامه دارد. در این دوران امکان ارتباط با امام عصر وجود ندارد، هرچند هدایت باطنی امام شامل حال افرادی که با اعمالشان خود را به ایشان نزدیک می‌کند می‌شود. آغاز امامت عصر. شنوندگان عزیز، در مورد امام مهدی و سن کم ایشان در زمان امامت و جانشینی امام حسن عسکری علیه السلام نکته مهمی را مناسب است بدانیم. مسئله جانشینی و امامت در اسلام تنها بر اساس لیاقت و شایستگی افراد بوده و سن و سال هیچ تأثیری نداشته است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سال سوم بعثت بعد از دعوت خویشاوندان خود به اسلام، حضرت علی علیه السلام را که نوجوان بیش نبود به جانشین خود تعیین کرد و به قوم خود دستور داد که از او اطاعت کنند. همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در واقع مباهله با مسیحیان نجران، امام حسن و امام حسین علیه السلام را در حالی که کودک بودند به همراه خویش برد. این وقایع و شواهد بسیاری دیگر تاریخی دلایلی است که امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف را در سن کم تایید می کند. نکته مهمی دیگری که مناسب است بدانیم برای شما شنوندگان عزیز تبیین نمایم، حکومت و چرایی غیبت حضرت مهدی است. در واقع شیعیان در زمان غیبت آن امام در معرض آزمایش الهی قرار می گیرند تا غربال شوند و شیعیان واقعی که مطیع ولایت و رهبری امام هستند از شیعیانی که فقط ادعای پیروی و اطاعت از امام را دارند تمیز و تفکیک شوند و شیعیان حقیقی همچون طلای ناب باقی بمانند و بدرخشند. در روایت از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شد که فرمودند ناگزیر مردم باید مورد آزمایش و امتحان قرار گیرند و غربال معنوی شوند که در این صورت بیشتری نخاله ها از غربال خارج می گردد. ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در آخر زمان از مسائل و اموری است که مذاهب و فرقه های مختلف دین اسلام بر آن اجتماع نمودند. همه انتظار یک قیام روحانی جهانی و ظهور مصلح را میکوشند که عدالت اجتماعی و نظام جهان را بر اساس ایمان به خدا و احکام دین اسلام برقرار سازد و دنیا را از چنگال ستمکاران و جباران نجات بخشد و پرچم اسلام را در تمام نقاط بالا برد، چنانه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که فرمودند در دولت امام عصر مردم آنچنان در رفاه و آسایش بسر می برند که هرگز نظیر آن دیده نشده است. آره، همه چشم براهند و انتظار دارند که شایسته ترین فرزند پیغمبر قیام کند، آیین توحید و رسم برادری زنده نموده بشر را از نعمت آسایش بهره‌مند سازد و تفرقه را از میان بردارد. این وعده الهی است و تخلف پذیر نیست. دنیا به طرف آن عصر درخشان و وعده داده شده در حرکت است. سیر زمان و گردش دوران هر دم بشر را به چنین روزگاری نزدیکتر می سازد. ایمان به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و جهانی شدن دین اسلام با آیات متعدد از قرآن مجید و متواترترین روایات استناد دارد که هر مسلمان معتقد به قرآن و رسالت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باید به این ظهور ایمان راسخ داشته باشد. با امید ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در پایان برنامه همراه با همگی شما شنوندگان عزیز برای سلامتی و فرج ایشان را زمزمه می کنیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتعه فيها طويلا. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی بسوی نور را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. یاران همراه، ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه 48 از سوره قلم گوش فرا می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اکنون که چنین است صبر کن و منتظر فرمان پروردگارت باش و مانند صاحب ماهی یونس مباش که در تقاضای مجازات قومش عجله کرد و گرفتار مجازات ترک اولا شد، در آن زمان که با نهایت اندوه خدا را خواند.
در برنامه قبل با لجاجت و سرسختی مشرکان مکه در برابر پیامبر اشاره شد. امریکی می توانست منجر به نفرین رسول خدا در حق آنان شود. از این رو خداوند به پیامبرش می فرماید بر آزار و اذیت مشرکان صبر کن و منتظر باش تا فرمان پروردگارت فرا رسد و خداوند اسباب پیروزی تو را بر آنان فراهم سازد. ادامه به ماجرای حضرت یونس اشاره کرده و می‌فرماید مانند او مباش که از خدا خواست در عذاب قومش عجله و شتاب کند، ولی خود گرفتار مجازات الهی شد، مجازاتی که موجب شد در شکم نهنگ دریا زندانی شود و در آن حال خدا را ندا دهد که من به خود ظلم کردم و تو از ظلم به بندگانت پاک و منزهی. در آیه های نظیر 87 و 88 سوره انبیا و 139 تا 148 سوره صافات نیز به ماجرای یونس اشاره شده است. بر اساس آیات قرآن حضرت یونس پس از سالها دعوت و تبلیغ در میان قومش در نهایت از هدایت آنان ناامید شد. او از قومش جدا شد و به سوی کشتی گریخت که پر از بار و مسافر بود. در حین حرکت کشتی دریا متلاطم و طوفانی شد. سرنشینان کشتی تصمیم گرفتند چند تن از مسافران را به دریا بیندازند و برای این کار چند بار قرعه کشیدند و هر بار قرعه به نام یونس افتاد. بناچار او را به دریا انداختند. درست در همین هنگام ماهی عظیمی او را در کام خود فرو برد، اما به اراده الهی او در شکم ماهی زنده ماند. یونس در تاریکی درون شکم ماهی خیلی زود متوجه خطای خود شد، با تمام وجود به درگاه خدا روی آورد و توبه کرد و از پیشگاه خدای بزرگ تقاضای عفو بخشش نمود. خداوند نیز توبه او را پذیرفت و نجاتش داد تا اینکه در کنار ساحل از شکم ماهی خارج شد. عزیزان، از این آیه می آموزیم که ارشاد و هدایت مردم نیازمند صبر و پایداری و بردباری بسیار است. از این رو تبلیغ کنندگان دین نباید در هیچ شرایطی از ارشاد و هدایت مردم دل سرد و ناامید شده و از سعی و کوشش در این راه دست بردارند. و نیز پیامبران الهی همواره تحت تربیت و نظارت خداوند بودند و در صورت لزوم مورد تذکر و تنبیه قرار می گرفتند.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
برنامه راهی به سوی نور را با تلاوت و ترجمه آیه های 49 و 50 از سوره قلم ادامه می دهیم.
لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.
و اگر رحمت خدا به یاریش نیامده بود، از شکم ماهی بیرون افکنده می شد در حالی که نکوهیده بود، ولی پروردگارش او را برگزید و از صالحان قرار داد.
این آیات به نزول الطاف خداوند به حضرت یونس پس از اعتراف او به تقصیر و کوتاهی و درخواست بخشش الهی اشاره دارد و می فرماید یونس به خاطر ترک مأموریت و مسئولیتی که بر عهده داشت مستحق مذمت بود، اما لطف و رحمت الهی شامل حال او شد و از شکم ماهی رهایی یافت. پس از آن خداوند بار دیگر او را برای هدایت قومش برگزید و برای راهنمایی و ارشاد آن قوم به سراغ آنان رفت. این آیات به خوبی نشان می‌دهد که خداوند جل جلاله در راه هدایت مردم کمترین کوتاهی و غفلت را از پیامبران و فرستادگانش نمی‌پذیرد و آنها را سخت مورد تنبیه قرار می‌دهد، چنانی که در آیه های 44 تا 47 سوره حاقه خداوند پیامبرش را تهدید می‌کند که اگر پاره از گفته‌ها را به ناحق به خدا نسبت دهد، رگ حیات او را قطع می‌کند و کسی نمی‌تواند مانع اراده الهی شود. از این آیات می‌آموزیم که اول با دعا و مناجات و توبه می‌توان مجازات الهی را دفع و لطف و رحمت الهی را جذب نمود، و دوم افراد خطاکاری که به لغزش خود اعتراف می‌کنند طرد نکنیم، بلکه زمینه بازگشت آنان به جامعه را فراهم سازیم و در صورتی که از شایستگی لازم برخوردارند با آنان مسئولیت‌های را بسپاریم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
مخاطبان گرامی، اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 51 و 52 از سوره قلم گوش می سپاریم.
و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. و ما هو الا ذکر للعالمین.
نزدیک است کافران هنگامی که آیات قرآن را می شنوند با چشم زخم خود تو را از بین ببرند و می گویند او دیوانه است، در حالی که این قرآن جز مایه بیداری برای جهانیان نیست.
این سوره با تهمت‌های ناروای مشرکان بر رسول خدا از جمله نسبت جنون و دیوانگی به آن حضرت آغاز شد. این آیات نیست که پایان بخش سوره قلمه است بار دیگر به با آن موضوع بازگشته خطاب بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید دشمنان تو هنگامی که آیات قرآن را می شنوند به قدری خشمگین و ناراحت می شوند که گویا می خواهند با چشمهای غضب آلود خود تو را به زمین افکنند و از میان بردارند. برای آنها قابل تحمل نیست که ببینند تو آیاتی را بر مردم می خوانی که اعجاب آور است و مردم را به سوی خود جذب می کند. آنان از نگاه خودشان تو را فردی مجنون و دیوانه می پندارند که تحت تأثیر جن قرار گرفته و همچون شاعران سخنی غیر عادی بر زبان می آورد. اما حقیقت این است که آیات قرآن سخن رسول خدا نیست که او را متهم به شاعر بودن و ارتباط با جنیان کنند، بلکه این آیات سخن خداست که برای هدایت مردم و بیدار کردن آنان بر قلب پیامبر نازل شده و آن حضرت بر مردم تلاوت می کند. ضمناً در این آیات به موضوع چشم زخم نیز اشاره شده که در روایات توصیه شده برای رفع آن از دعا کمک بگیرید. اثر نگاه از روی لطف و محبت یا از روی کینه و حسد متفاوت است. نیروی نگاه بر طرف مقابل اثر می گذارد و این موضوع غیر قابل انکار است. همانطوری که کلمات محبت آمیز و نفرت انگیز وقتی از دهان خارج شود در طرف مقابل تأثیر می گذارد و باعث آرامش یا ترس و استراب او می شود. ولی یاران از این آیات می آموزیم که اول دشمنان اسلام در پی تخریب شخصیت رسول خدا هستند و در هر زمان نسبتهای ناروایی را به آن حضرت می دهند. دوم دشمنان قرآن و رسول خدا را مورد تهاجم تبلیغاتی قرار می دهند تا در عقیده های مسلمانان شبهه و تردید ایجاد کنند. و سوم قرآن کتاب جهانی است و برای تذکر و بیداری همه اقوام و ملت هاست. بی تردید مشکلات امروز مسلمانان برخواسته از غفلت زدگی و فراموشی محتوای آیات قرآن است، گرچه در خصوص تلاوت آیات و حفظ آن اهتمام ویژه دارند. شنوندگان عزیز، با پایان یافتن وقت برنامه راه به سوی نور شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خداوند نگهدارتان.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام،
یکی پیش انوشیروان آمد و مژده آورد: خدای تعالی فلان دشمنت برداشت. انوشیروان گفت: ای مرد، هیچ شنیدی که مرا فرو گذاشت؟ هنگامی که وفات کتانی که شیخ مکه و از بزرگان مشایخ حجاز بود فرا رسید، او را گفتند: در حال حیات عمل تو چه بود تا بدین مقام رسیدی؟ شیخ گفت: اگر اجلم نزدیک نبودی نگفتمی. پس گفت: 40 سال دیدبان دل بودم، هرچه غیر خدای بود از دل دور می کردم، تا دل چنان شد که هیچ چیز دیگر ندانست جز خدای تبارک و تعالی. چون حکیم ابوالقاسم فردوسی که شاهنامه شاهد سلطنت اوست وفات کرد، شیخ ابوالقاسم گرگانی بر او نماز نکرده عذر گفته که او مداح کفار بوده است. بعد از آن شیخ در خواب مشاهده کرد که فردوسی در بهشت است. شیخ او را گفت: ای حکیم، به چه چیز خدای تعالی تو را آمرزید و در جنت ساکن گردانید؟ فردوسی گفت: به دو علت. یکی آن که تو بر من نماز نکردی و دیگر به سبب آن که این بیت در توحید گفتم: جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چی هرچه هستی تویی. عبدالملک ابن مروان را هنگام مرگ دیده بر گازوری افتاد که پارچه برای شستن به سنگ میکوفت. گفت: کاش من گازوری بودم و خلافت را بر عهده نمی داشتم. این سخن به گوش ابو حازم رسید. گفت: خدای را سپاس که آنان هنگام مرگ تمنای آن می کنند که ما درانیم و ما هنگام مرگ تمنای آن نمی کنیم که آنان درانند. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رئیس جمهور تاجیکستان بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان. برگزاری نشست کشورهای عضو کنوانسیون تهران در ژنو. و شرکت وزیر خارجه تاجیکستان در نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و در ادامه هم تفصیلات خبرها را میشنوید. رئیس جمهور تاجیکستان بار دیگر با تاکید بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد مشارکت همه قومیت‌ها زمینه‌ساز ثبات در این کشور خواهد شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت که امنیت و ثبات و همکاری منطقه‌ای در آسیای مرکزی به وضعیت افغانستان وابسته است. امام علی رحمان با اظهار این که افغانستان دچار وضع پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بزرگترین بحران بشری در جهان است، تأکید کرد که راه اندازی گفتگوی بین الافغانی و ایجاد دولت فراگیر با اشتراک نمایندگان همه قوم‌ها، ملت‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی زمینه‌ساز رسیدن به صلح و ثبات پایدار در افغانستان خواهد بود. وی در ادامه از جامعه بین‌المللی خواست تا حجم کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را افزایش دهند و از آمادگی دوشنبه برای همکاری در این راستا خبر داد. رئیس جمهور تاجیکستان با ابراز نگرانی از مسئله قاچاق مواد مخدر مدعی شد در 2 سال اخیر قاچاق از افغانستان به این کشور به مراتب افزایش یافته است و در این مدت تاجیکستان از مناطق مرزی با افغانستان بیش از 10 تن مواد مخدر مصادره کرده است. نشست سطح عالی کشورهای عضو کنوانسیون تهران یعنی روسیه، ایران، تاجیکستان، قزاقستان و آذربایجان برگزار شد. نمایندگان ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در ژنو اعلام کردند اقدامات جمعی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی، بحر کسپی یا خزر، حفاظت از محیط زیست بحری، تنوع زیستی و جلوگیری از کاهش سطح بحر از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست بوده است. این نشست 21 تا 22 سپتامبر در ژنو برگزار شد. وزیر خارجه تاجیکستان در نشست فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت نمود. سراج‌الدین مهرالدین در سخنرانی خود نقش سازمان‌های منطقه از جمله سازمان همکاری شانگهای را برای تقویت تلاش‌های سازمان ملل در مبارزه با تهدیدها و خطرهای زمانه‌ای مهم ارزیابی کرد. سراج‌الدین مهرالدین همچنین بر اهمیت گفتگوی بین سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه سازمان همکاری شانگهای و سازمان ملل متحد به طور دائم در مورد مسائل مقابله با تهدید مواد مخدر به ویژه تهدیدهای مرتبط با آن که از خاک افغانستان ظهور می‌کند تأکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از گفتگوی سازنده با مقامات کشورهای مختلف در حاشیه 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایران پرس با شرح دیدارهای انجام شده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که گفتگوهای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با مقامات کشورهای مختلف و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی سازنده و روبه پیش بوده است. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت
ما مجمع عمومی سازمان ملل فرصت بسیار خوبی برای پیگیری دیپلماسی عالی در سطح سران و در سطح رؤسای دستگاه دیپلماسی است. خوشبختانه با حضور سنگین و اثرگذار رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجلاس‌های نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی که در مجمع عمومی داشتند و دیدارهایی که داشتند و نهایتاً پایان برنامه‌های جناب آقای رئیس جمهور، امروز عملاً دیپلماسی عالی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در سطح رئیس دستگاه دیپلماسی فعالیت‌های پرحجم و با نشاطی رو تجربه کرد. از صبح امروز پنجشنبه به افق در واقع زمانی نیویورک از 9 صبح ملاقات‌های جناب آقای وزیر شروع شد تا این ساعت از وقت محلی در نیویورک که گمان میکنم الان حدوداً ساعت فکر میکنم 6:30 یا 7 بعد از ظهر باشه، حدوداً 12 ملاقات رو ما از سوی جناب آقای وزیر شاهد بودیم که حوزه های مختلف جغرافیایی رو در بر گرفت، هم حوزه اروپا، هم حوزه آفریقا، حوزه خاورمیانه، حوزه خلیج فارس، به عبارتی حوزه همسایگان تا افق‌های دوردست رو این ملاقات‌ها در بر گرفت. از جمله ملاقات‌های انجام شده میتوانم عرض بکنم دیدار با وزیر خارجه قطر، هلند، جمهوری جیبوتی، لبنان، آفریقای جنوبی، فیلیپین، سوریه، مالت، اکوادور، امارات و همچنین دیدار با دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس و دیدار مهمی که با دبیر کل مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشتند. در این دیدارها که به طور فشرده و پشت سر هم انجام شد، هم مروری شد بر آخرین وضعیت روابط جمهوری اسلامی ایران با طرفهای مذاکره کننده و کشورهای مورد مذاکره و هم برنامه‌های آتی و در دست اقدام مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت. می توانیم بگوییم که گفتگوهای بسیار مفید، سازنده و روبه جلوی را شاهد بودیم، هم در حوزه دیدارهایی که با مقامات حوزه اتحادیه اروپا صورت گرفت، موضوعات دو جانبه داشتیم و موضوعاتی که در حوزه مناسبات با اتحادیه اروپایی مطرح هستند به طور جدی مورد تبادل نظر قرار گرفت. بخشی از این موضوعات دو جانبه بودند، بخشی مربوط به همکاری ها در چارچوب اتحادی و برخی مربوط به موضوعات بین المللی بودند. در حوزه کشورهای دیگر، در حوزه خلیج فارس، حوزه عربی خاورمیانه، حوزه آفریقا، ما هم مجموعاً مسائل دو جانبه‌ای رو داشتیم. از جمله موضوعات مطرح شده اجرای توافقات امضا شده گذشته بود، برگزاری کمیسیون‌های مشترک بود، همکاری در زمینه‌های جدید علمی و فناوری بود، همکاری در حوزه انرژی بود، همکاری در حوزه محیط زیست بود، همکاری در حوزه مبارزه با تروریسم بود. مجموعاً موضوعاتی هستند که در مذاکرات و گفتگوها مورد توجه و اتفاق نظر بودن برای اینکه بتوانیم همکاری هامون رو تقویت بکنیم یا همکاری های جدیدی رو ساماندهی بکنیم. بعضن با کشورها مباحث کنسولی داشتیم، طرح و تبادل نظر شد، همکاری در خصوص گردشگری و همچنین همکاری های علمی و فناوری از موضوعات مورد توجه در اغلب گفتگاه دو جانبه بود. در بحث سازوکارهای چند جانبه گفتگوهای بسیار خوبی با وزیر خارجه آفریقای جنوبی برای تقویت همکاری در چارچوب گروه بریکس مطرح شد. در حوزه همکاری در سازمانهای بین المللی از جمله در چارچوب سازمان ملل و مجمع عمومی گفتگوهای بسیار خوبی صورت گرفت. با تعداد قابل توجهی از کشورها ما در این زمینه گفتگو کردیم. در مجموع می توانیم بگوییم که امروز ما یک روز بسیار پرکار و پرحجم در روند گفتگوها و مذاکرات دیپلماتیک با این دست از کشورها داشتیم که انشالله در دو سه روز آینده هم این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد.
ادامه نشر خبرها. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در چارچوب سفر خود به تاجیکستان از ناحیه پنجکین دیدار کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و با نقل از سپوتنیک، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در چارچوب سفر خود به تاجیکستان از آرامگاه رودکی در ناحیه پنجکین بازدید کردند. عبدالخالق خالق‌زاده شهردار پنجکین از هیئت ایرانی استقبال و با نان و عسل پذیرایی کرد. مراسم شعرخوانی برای نمایندگان ایران با حضور نویسندگان و هنرمندان تاجیک برگزار شد. هیئت ایرانی از استقبال گرم و توسعه همکاری‌های فرهنگی دو کشور با روش‌های فرهنگی و زبانی ابراز خرسندی کردند. همکاری تاجیکستان و سازمان‌های بین‌المللی فعال در ژنو از جمله سازمان بین‌المللی کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرف شیرعلی‌زاده سفیر جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا و نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو از جمله سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی با پیتی اندری مدیر دفتر منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار در امور اروپا و آسیای مرکزی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار همکاری‌های جمهوری تاجیکستان و سازمان بین‌المللی کار، اجرای برنامه‌های مشخص همکاری و تبادل تجربه‌ها و همچنین موضوعات ایرایی گزارش تاجیکستان به کنونسیون‌های این سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه حضورش در نیویورک دیدارها و رایزنی‌های گوناگونی داشت. با گزارش خبرنگاری صدا و سیما از نیویورک توجه فرمایید.
وزیر امور خارجه کشورمان در نخستین روز بعد از پایان سفر رئیس جمهور به نیویورک دیدارهای متعددی با همتایانش از کشورهای مختلف داشت.
ما یک روز بسیار پرکار و پرحجم در روند گفتگوها و مذاکرات دیپلماتیک با این دست از کشورها داشتیم که انشالله در دو سه روز آینده هم این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد.
ابتدا نخست وزیر قطر که وزیر خارجه این کشور هم هست به دیدار وزیر خارجه ما آمد. در این دیدار شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی برای ادامه دادن به نقش سازنده کشورش اعلام آمادگی کرد. آقای امیر عبداللهیان هم از آمادگی ایران برای تقویت هرچه بیشتر روابط با قطر گفت. وزیران امور خارجه هلند و اکوادور و همینطور قائم مقام وزارت خارجه سوریه هم برای ملاقات به محل اقامت وزیر خارجه کشورمان آمدند. چند دیدار وزیر خارجه با همتایانش هم در سازمان ملل انجام شد. اول دیدار با وزیر خارجه جیبوتی که در آن دو طرف درباره موضوعات مورد علاقه منطقه‌ای و دنیای اسلام از جمله مسئله فلسطین تبادل نظر کردند.
این دیدار وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه جیبوتی به صدور یک بیانیه مشترک میان دو کشور منتهی شد. بیانیه‌ای که در آن جمهوری اسلامی ایران و جیبوتی اعلام کردند روابط سیاسی خود را از سر خواهند گرفت. جیبوتی 8 سال پیش روابطش را با ایران قطع کرده بود.
در دیدار با وزیر خارجه لبنان هم وزیر خارجه کشورمان بر اهمیت مسئله فلسطین و حمایت دائمی ایران از مقاومت در لبنان و فلسطین در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیستی تاکید کرد. وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی هم که کشورش از بنیانگذاران سازمان بریکس است از عضویت ایران در بریکس ابراز خرسندی کرد و این سازمان را یک تشکل پیشرو برای تحولات آینده جهانی توصیف کرد.
در این دیدارها که به طور فشرده و پشت سر هم انجام شد هم مروری شد بر آخرین وضعیت روابط جمهوری اسلامی ایران با طرفهای مذاکره کننده و کشورهای مورد مذاکره و هم برنامه‌های آتی و در دست اقدام مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر خارجه کشورمان با وزیران خارجه مالت، فیلیپین و امارات عربی متحده و همینطور رئیس شورای همکاری خلیج فارس و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل هم دیدار و گفتگو کرد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت حمله نظامی به خاک ایران واکنش سرسختانه قدرت‌های استکباری آن روز و متحدان و شریکان آنها در مقابل پدیده نوین سیاسی استثنایی به نام انقلاب اسلامی بود. سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با گرامیداشت سالروز هفته دفاع مقدس افزود انقلاب اسلامی توانست با طلوع خورشید اسلام از مشرق زلزله سیاسی شدید را در نظام ساختگی قدرت‌های آن روز وارد کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت با وقوع انقلاب اسلامی ترس و وحشتی بر پیکره نظام ظالمانه قدرت‌های استکباری ایجاد شد و قدرت‌های بزرگ آن روز مایل نبودند هندسه قدرت و نظام قدرت جهانی تحت تأثیر اسلام تغییر کند. سرلشکر اسلامی تأکید کرد انقلاب اسلامی ایران در مرزهای جغرافی محصور نشد، بلکه در جستجوی آزادی، کرامت انسانی و حاکم کردن ارزش‌ها و فضایل الهی در بخش‌های از سیاره زمین بیرقدار یک تمدن بزرگ شد و فضای سیاسی تنفسی قدرت‌های بزرگ را در جهان اسلام تأمین کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود جنگ تحمیلی عراق ضد ایران در شرایط صورت گرفت که همه قدرت‌های شیطانی این روز که حتی مخالف هم بودند خصومت و دشمنی بین خود را در مواجهه با انقلاب اسلامی کنار گذاشتند. روز جمعه 22 سپتامبر 2023 مصادف با سال روز شروع جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق با جمهوری اسلامی ایران است. آلمان با وجود وضع تحریم‌ها علیه روسیه به ویژه قطع واردات نفت بعد از آغاز جنگ اوکراین حالا نفت روسیه را به طور غیر مستقیم وارد می‌کند. بنابر گزارش تحقیقی شپیگل نفت روسیه از طریق هندوستان به آلمان منتقل می‌شود. گزارش بشنوید در همین راستا.
برخی رسانه ها با گزارشی مستند پی بردند که آلمان تحریم های نفتی روسیه را دور می زند. آلمان که در ماه های آغاز جنگ با تحریم خط لوله موسوم به دوستی واردات نفت روسیه را با قصد قطع شریان اقتصادی پوتین قطع کرد، حالا کشف شده که نفت روسیه را از طریق هند وارد می‌کند. گزارش اخیر تردد کشتی‌هایی را در دریای بالتیک نشان می‌دهد که نفت روسیه را به سمت اقیانوس‌های جهان حمل می‌کنند. به نوشته نشریه اشپیگل، هند از آغاز سال 2023 واردات نفتش را از روسیه 12 برابر کرده و در تیر ماه امسال این واردات به 60 میلیون بشکه رسید که 40% کل واردات نفت هندوستان را شامل می شود. دولت آلمان مقابل پرسش ها درباره واردات نفت روسیه از طریق هند با وجود تحریم ها موضوع را اینطور توجیه می کند.
هندوستان منابع زیادی برای تأمین نفت خام خودش داره و از این منابع فراورده های نفتی تولید می کنه. این که آیا این محصولاتی که از هند به کشور ما میرسه به نفت خامی که از روسیه وارد کرده برمیگردد یا نه، این قابل پیگیری نیست.
صادرات نفت روسیه به آلمان در حالی انجام میشود که اتحادیه اروپا انتقال مشتقات نفتی از این کشور را از طریق دریا ممنوع کرده بود. در این حال پیشبینی میشد که کشوری صنعتی مانند آلمان که تا پیش از جنگ بیش از 55% حامل‌های انرژی مورد نیاز خود را از روسیه وارد میکرد به فکر تأمین آنها باشد، چنانکه راینر روب تحلیلگر سیاسی به ما گفت.
با توجه به اینکه ساختار تأمین انرژی در آلمان تغییر کرده، یعنی انرژی هسته‌ای
رو کنار گذاشتن و بخش عظیمی از انرژی حاصل از زغال سنگ رو هم محدود کردن، حالا چه اتفاقی میفته؟ بالاخره همه نیاز به انرژی که از باد و آفتاب تامین نمیشه و این کمبود باید به نوعی جبران بشه.
اتحادیه اروپا همچنان اعلام کرده که انتقال نفت روسیه را مصداق دور زدن تحریم میداند. آلمان به مدت چند دهه بخش عمده ای از نفت مورد نیاز خودش را از طریق خط لوله موسوم به دوستی از روسیه وارد میکرد که با آغاز جنگ و در اعتراض به این ماجرا واردات نفت را قطع کرد. در این حال گزارش اخیر اشپیگل نشون میده که آلمانی‌ها وابستگیشون به انرژی روسیه همچنان ادامه داره. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه از قرقیزستان و تاجیکستان خواست تا از اظهار نظرهای تند و اقدامات تحریک‌آمیز خودداری و اختلافات مرزی خود را از راه سیاسی دنبال کنند. در پی تشدید تنش‌های لفظی متقابل بین بیشکک و دوشنبه در خصوص اختلافات مرزی دو کشور، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه از آنها خواست تا از اظهارات تند و اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کرده و اختلافات خود را از راه سیاسی حل و فصل کنند. در بیانیه منتشر شده در سایت وزارت امور خارجه این کشور آمده است: هر دو کشور شریکان استراتژیک و متحدان روسیه و عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. در همین راستا و به منظور تضمین ثبات در منطقه آسیای مرکزی، مسکو علاقمند است از برخورد بین دو کشور جلوگیری کند. در بخش دیگری این بیانیه آمده است: درگیری‌های مسلحانه در فضای پساشوروی قبل از هر چیز برای غرب که اهداف خودخواهانه خود را دنبال می‌کند سودمند است. طرف روسیه خواستار حل تناقضات از طریق روش‌های سیاسی و دیپلماتی و پرهیز از اظهارات تند و اقدامات تحریک‌آمیز شد و همچنین آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های قابل قبول اعلام کرد. روسیه پیش از این چندین بار پیشنهادهایی را برای ایفای نقش میانجی در حل و فصل اختلافات مرزی بین دو کشور مطرح کرده است. با این حال برخی از کارشناسان نسبت به مداخله کشور سوم در حل و فصل موضوع دو جانبه ابراز نگرانی کردند. مرز قرقیزستان و تاجیکستان 972 کیلومتر دراز دارد که کار برای شفاف سازی آن از سال 2002 آغاز شد. در اپریل سال جاری سران دو جمهوری تاکید کردند که در 664 کیلومتر تفاهم متقابل بین طرف ها حاصل شده و اختلافات بر سر 308 کیلومتر باقی مانده در جریان بوده است. فخرالدین کوچا وزیر بهداشت ترکیه از مقامات سوریه خواست در جهت جلوگیری از رویه جدید کرونا در این کشور همکاری کند و گفت که تا کنون 9 مورد از سبه جدید کرونا در ترکیه مشاهده شده است. گزارش همکارمون در این زمینه.
آغاز فصل بیماری‌های ویروسی در ترکیه با رو به سردی گذاشتن هوا در بیشتر نقاط این کشور. در میان این بیماری‌های ویروسی ناشی از سرما و ارتباطات اجتماعی، نگرانی از همه‌گیری سویه دیگری از کووید 19 شدت یافته و مردم از بازگشت ماسک و محدودیت‌های اجتماعی نگرانند.
ظاهرن بازم باید از ماسک استفاده کنیم. منم این چند روز که گفتن کرونا دوباره اومده نگران شدم.
دکتر محمد جیهان پزشک سرشناس ترکیه‌ای که پیشتر اطمینان داده بود سویه جدیدی از کرونا در کشورش پدیدار شده، اکنون درباره خطرناک بودن نوع جدید کووید 19 هشدار می‌دهد.
اریس واریانت بعدیه.
سویه اریس با نام علمی EG5 زیرشاخه سویه بسیار جهش یافته اومیکرون است که گفته می‌شود واکسن گریز بوده و با تغییرات ژنتیکی که داشته به سرعت در حال گسترش بوده و تاکنون در 50 کشور شناسایی شده است.
سویه جهش یافته جدید کرونا به نام اریس هم اکنون در ترکیه مشاهده و به سرعت در حال انتشار است و از سوی فخرالدین کجا وزیر بهداشت ترکیه اعلام رسمی شده است.
تاکنون 9 مورد از سویه اریس در ترکیه مشاهده شده است. همه افراد مبتلا از خارج به ترکیه آمدند و با تدابیر موجود به زندگی ادامه می دهند.
ترکیه به دلیل تردد مسافران همواره در معرض انتقال بیماری‌های مسری و ویروسی از نقاط مختلف جهان بوده است.
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ترکیه، تاکنون در این کشور بیش از 17 میلیون شهروند به کرونا مبتلا شده و 102,074 بیمار کرونایی جان باختند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
تاجیکستان و ازبکستان طرح‌های مشترک را در زمینه علم و آموزش اجرا می‌کنند. رحیم سعیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان با عبدالرحمن ابراهیموف وزیر علم و آموزش جمهوری ازبکستان در تاشکند دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه‌های مختلف، فراگیری بهترین شیوه‌ها برای افزایش سطح صفت آموزشی، تربیت متخصصان دارای شرایط و تقویت رابطه‌های دوجانبه در حوزه علم و آموزشی بین کشورهای دوست و برادر در آسیای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همکاری‌های دوجانبه تاجیکستان و ازبکستان در حوزه آموزش و علم از 10 ژانویه سال 1997 بر اساس توافق‌نامه بین دولتی آغاز و در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی در حال گسترش است. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در حاشیه هفته سطح بالای 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک در نشست سالانه گروه کشورهای در حال توسعه و محصور در خشکی شرکت کرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان در جریان سخنرانی خود بر اهمیت اجرای ظرفیت ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی، از جمله اجرای کریدورهای نقلیاتی و ترانزیتی منطقه‌ای به منظور سرعت بخشیدن در روند دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاکید نمود. سراجین مهردین همچنین به موضوعات انرژی، منابع آب و اقلیم پرداخت و آنها را به عنوان حوزه‌های اولویت‌دار برای کشورش نام برد و از کشورهای گروه کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی درخواست کرد تا از ظرفیت دهه اقدام بین‌المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 استفاده کنند و در سومین کنفرانس دوشنبه در مورد دهه آب در ایونی سال 2024 مشارکت فعال داشته باشند. بیش از 20 دانشگاه در پرجمعیت ترین کشور جهان در حال آموزش زبان فارسی هستند. رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند میگوید زبان فارسی با سرنوشت هند گره خورده است. کشمیر در هند مهد زبان فارسی در این کشور نامیده می شود. گزارش همکارمون در این رابطه.
این زبان حدوداً برای 700 سال در هند زبان رسمی یا زبان ملی مانده است.
من فقط بهش که رهبری فارسی یاد می گیرم.
با هدف ترویج زبان فارسی در هند جلسه‌ای در دانشگاه کشمیر برگزار شد. دانشجویان و دانشپژوهان از سراسر کشمیر و دهلی در این نشست شرکت داشتند.
دانشجویان عزیز، سلام و عرض احترام در خدمت همه شما.
استاد اخلاق آهن مهمان این مراسم بود.
کشمیر مرکز زبان و ادبیات فارسی بوده، همچنین مرکز عرفا و علما و شعرا. تمام گوشه های زندگی این منطقه ارتباط نزدیک با زبان و فرهنگ فارسی دارد و همچنین آینده خواهد داشت.
اسلام که ما اینجا امروز برای افتخار میکنیم از توسط همین زبان وارد کشمیر شد و دینی که ما امروز پیروانش هستیم به وسیله همین زبان فارسی به کشمیر اومد.
سخنرانان بر این واقعیت اشاره کردند که کشمیر مهد زبان فارسی در هند است و در این منطقه آینده روشنی دارد.
ادامه نشر خبرها. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 17مین نشست شورای وزیران دادگستری یا عدلیه کشورهای اتحاد اولیهای مستقل برگزار شد. نشست شورای وزیران عدلیه کشورهای مشترک المنافع یا اتحاد اولیهای مستقل به ریاست رئیس شورای وزیران کشورهای مشترک المنافع وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان دایر شد و در آن رئیسان نهادهای قضایی جمهوری های ارمنستان، بلاروس، قرغزستان، فدراسیون روسیه و جمهوری ازبکستان شرکت داشتند. در نشست مسائل مربوط به تنظیم حقوقی حوزه های فعالیت وزارتخانه های عدلیه کشورهای اتحاد اولیهای مستقل، از جمله ارائه کمک های حقوقی رایگان و افراد، توسعه همکاری نهادها در این زمینه، روند بهبود مقررات حقوقی کشورهای یاد شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورای وزیران عدلیه کشورهای اتحاد اولیهای مستقل با
تصمیم شورای سران کشورهای اتحاد الاهالی مستقل در مورد شورای وزیران عدلیه این کشورها در تاریخ 26 آگوست سال 2005 تشکیل شد که در آن کشورهای ارمنستان، بلاروس، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان شاملند. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. تأکید رئیس جمهور تاجیکستان بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان. برگزاری نشست کشورهای عضو کنوانسیون تهران در ژنو. و شرکت وزیر خارجه تاجیکستان در نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
Say yes, come, God, or don't.
کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کفه هر که دم باز بسارد،